الله الرحمن الرحيم. عرض شد که مرحوم علامه طباطبایی یه رساله‌ای دارن به نام رسالت الولایت. اونجا توی پنج فصل بعد از توضیحات مفصل به اینجا میرسن که ظاهر این عالم های باطن داره و باطنش هم برای همه قابل دستیافتن، فقط مخصوص انبیا نیست. جلوتر که میرن با یه سلسله مقدمات به اینجا میرسن که تنها راه دستیابی به باطن معرفت نفسه، که منحصرا راه سیر سلوک معرفت نفس میدن. بعد در بحث معرفت نفس هم به این نقطه میرسن که تنها راه رسیدن به معرفت نفس انقطاع. باز جلوتر میرم میگه تنها راه انقطاع دوام ذکره. پس راه معرفت معرفت نفسه، راه معرفت نفس انقطاعه، راه انقطاع دوام ذکره. حالا عرض میکنیم که منظور از ذکر یعنی چی، دوام ذکر یعنی چی. این مبحثی که الان اومده عنوانش از دستورالعملی برای دوام ذکر. چون حالا شما مثلا به من بگو که تو باید انقطاع پیدا کنی، خب من چجوری انقطاع پیدا کنم؟ سوال اینجاست که من چجوری انقطاع، بله فهمیدم که راه انقطاع الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اما شما به من بگو که من چجوری انقطاع پیدا کنم؟ حالا راه انقطاع دوام ذکر، بازم شما جای اشکال پیدا بکنید بگید حالا راه دوام ذکر چیه، من چجوری میتونم دوام ذکر پیدا کنم؟ اینجا میگه این یه دستورالعمل برای دوام ذکره. پس مبحث خیلی ارزشمندی. قول و تعالی وذکر ربک اذا نسیت و قول عسى ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا. این ادامه همون آیه قبلی بود که راجع به الا ان یشاء الله بود، ولا تقول انی فاعل ذلک غدا الا ان تقول الا ان یشاء الله، مگه اینکه بگی ان یشاء الله. حالا میفرماید که وذکر ربک اذا نسیت، این دستور العمل دوام ذکر، دستور العمل قرآنی هم هست، یعنی شما از قرآن دارید دستور العمل دیگه، مال خودت نیست. میفرماید که هر وقت خدا رو فراموش کردی یاد کن، یعنی الان رفتیم مثلا توی پیش فرم مسائل زندگی، یه لحظه در اون تجربه شد میگفتیم ما از صبح تا حالا همش مشغول مسائل زندگی بود، اینجا یه لحظه ذکر آمد، میگه این ذکر رو دیگه ولش نکن. حالا اگه این دوره قطع شد که حتما قطع میشه، دوره تو یه نقطه باز میاد دیگه، این نقطه ها رو میگه از دست نده. وذکر ربک اذا نسیت، هر وقت فراموش کردی یاد کن. حالا اینو عرض میکنم که ذکر یعنی چی؟ ذکر اصلا مال دله، ذکر مال زبان نیست. که بگیم مثلا یا الله، که بگیم لا اله الا الله، اگر هم از کارو میگیم یا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله و امثال ذلک، اینا برای این است که قلب مذاکره بشه. حالا ذکر یعنی چی؟ شما به من بفرمایید لا حول ولا قوة الا بالله یعنی چی؟ خب این یعنی چی؟ کاربرد عملی چیه؟ یعنی وقتی که من میرم دکتر بدانم که دکتر نیست که منو شدم، این لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی من وقتی میرم سر کار ببینم این کار رازق من نیست، این یعنی لا حول ولا قوة الا بالله،
یعنی وسیله رو سبب ندونم،
یعنی وسیله رو مستقل ندونم. وسیله رو که نمیشه سبب، وسیله وسیله است، آب که تشنگی رو برطرف میکنه، اما آب مستقل نیست. اگر من فهمیدم که عالم غیر مستقل، خدا هم غیر مستقلم، به حقیقت دارم میگم لا حول ولا قوة الا بالله. هر تقاضایی که از رسول خدا میکردن، ایشون موقعی که بلند میشد تا اون تقاضا رو انجام بده میگفت لا حول ولا قوة الا بالله.
ما همه اذکار،
اگر عمیق بشین همه اذکار به یه نقطه میرسن، یعنی در مقام در اون مطلب لا حول ولا قوة الا بالله هم لا اله الا الله، لا اله الا الله هم لا اله الا هو، لا اله الا هو هم لا اله الا انا است. گرچه در مقام ترتیب لا 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 انا از همه بالاتره، اما در عمقش به حقیقتش همش یکی میشه. این پاسخ نداره این سوال. مثل اینکه بگین چه دارویی از همه داروها بهتره. الان این سوال جواب داره. اگه من از شما بپرسم چه داروی از همه داروها بهتره، شما به من چه جواب میدید؟
این حرفو
میشنوید. بستگی به مریضی. بستگی به مریضی یه داروی مشخص داره. می‌فرماید که اتصال الآیه و اشتراق و معما قبلها فی سیاق تکلیف یقضی، چون داره آیه داره تکلیف میکنه، میگه وضع کن، فعل امره، فعل امر دلالت بر تکلیف میکنه دیگه، مثلا فعل امر اگه قرینه داشته باشید امر دلالت بر وجوب میکنه، وجوب نماز رو از اقیم الصلاه برآوردن، میگن امر دلالت بر وجوب، مگه قرینه داشته باشید در صورت وجود قرینه بر استحباب دلالت. حالا این وضع کن رو که از نصید واجب شرعی نیست، اما واجب سلوکیه، یعنی کسی که بخواد سیر کنه واجب این برش عمل بش بکنه. این اتصال این آیه و اشتراکش با آیه قبل در سیاق تکلیف یقضی ان یکون المراد من النسیان نسیان الاستثناء، نشون میده که این نسیانی که اینجا داره میگه نسیان اون استثنایی که تو آیه قبلی بود. آیه قبلی چی بود؟ گفت که هر کاری میخوای بکنی بگو الا ان یشاء الله، بگو ان شاء الله، ان شاء الله کاری که میخوای انجام بدی، و اگه فراموش کردی یاد کن. اگه خواستی یه کاری رو انجام بدی گفتی من فردا این کارو انجام میدم، حواست نبود که بگی الا ان یشاء الله. جلسه پیش گفتیم نه اینکه بگی الا ان یشاء الله گفتن نیست، بلکه عمل و اعتقاد قلبی و عمل بر طبق این اعتقاده. اصلا ما قول نداریم، قول هو الله احد یعنی بگو الله احد، این که نیست. قول یعنی اعتقاد داشته باشه بر طبق این اعتقاد عمل کن. یعنی اگه گفتی لا حول ولا قوت الا بالله، اینو باور کن و مطابق این عمل کن و زندگی کن، این میشه قول. وذکر ربک اذا نسیت و علیه یکون المراد من ذکر ربهی ذکره به مقام الذی کان الالتفات الیه و الموجب للاستثناء. این جواب فرمایش شماست که فرمودید ذکر اینجا یعنی چی. پس با توجه به اینکه این آیه اتصال به آیه قبلی پیدا میکنه، منظور از ذکر، ذکر مقام پروردگار میشه، یعنی مقام پروردگار رو یاد کن. اما من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. حالا این مقام پروردگار چیه؟ و هو انه القائم على كل نفس بما كسب، این که خدا قائم بر هر نفسی در اون چیزی که کسب میکنه، یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی این من نیستم که کسب میکنم، اون قائم بر من. الذي بما كسبت الذي ملكه الفعل، کی بهش این فعلو داده، کی بهش این فعلو تملیک کرده. یه عبارتی هست، این عبارت لطیفیه، بعد از این بحث من خدمتتون برات کنم. چه کسی این فعلو به من تملیک کرده؟ یعنی الان من معلمم، خب چرا همه مردم معلم نیستن؟ اگر در کارم موفقم، همه مگه موفقن در کار معلمیشون؟ چه کسی به من قوه معلمی داده و چه کسی به من توفیق موفقیت داده؟ کی اینو به من تملیک کرده؟ اگه ملک من بوده، اگه واقعا در اختیار خود انسانه، من همه باید معلم بشن. حالا نه، شما بگو نه دوست ندارم. اونایی که معلم شدن که دیگه دوست دارن که معلم باشن. حداقل اینکه اگه شغل معلمی هم دوست نداشته باشه، دوست که داره در کار خودش موفق باشه، چرا موفق نیست؟ پس معلومه این خصوصیت خودش به خودش تملیک نکرده. کی تملیک کرده بهش این فعلو و قادر کرده اینو بر انجام این فعل؟ و هو ما الان یه کسی باهوشه، خودش باهوشه؟ اگه یه کسی کم هوشه، خودش کم هوشه؟ اگه یه کسی خوش بیانه، خودش خوش بیانه؟ اگه یه کسی تأثیر در نفوس داره، خودش تأثیر در نفوس داره؟ اگه تأثیر در نفوس نداره کلامش، خودش تأثیر نداره؟ و هو المالک لما ملک، خدا بهش تملیک کرده یک، و تملیک هم که کرده هنوز خودش مالک دو. یعنی چی؟ یعنی اگه من این دفترم رو به شما تملیک کنم، دیگه من مالکش نیستم. اگه این جزوه‌مو بدم به شما، دیگه من مالکش نیستم، از اختیار من خارجه. اما خدا تملیک که میکنه از اختیارش خارج نمیشه. اونجوری که شما جلو آینه میستید، تصویرتون رو با آینه تملیک میکنید. شما رنگ پوستتون رو به آینه تملیک میکنید ولی خودتون مالکش، یعنی شما بگشین کنار نه تصویر هست نه رنگ پوست، نه خودش هست نه فعلش نه صفتش. القادر و علا ما علیه اقدره، بله منو قادر به یک کاری کرده ولی خودش قدرتش از دست نرفته. اینطور نیست که یه چیزی از خدا جدا شده باشه به من رسیده باشه الان دیگه در اختیار خدا نباشه. لطف خدا مثل باران نیست، باران وقتی از ابر جدا میشه دیگه توی ابر نیست، این میشه تجافی. لطف خدا از باب تنزله. تنزل چیه؟ تنزل اینه که یه عالمی علم خودش رو بیان میکنه به زبان میاره، چیزی از خودش کم میشه، هیچی از خودش کم میشه. اگه یه شبانه روزم حرف بزنه یه عالمی از اون اطلاعات علمی خودش، همه استفاده میکنن ولی از این هم هیچی کم نمیشه. اینو شکن تنزیل، نزول و تنزیل اینه، نازله نه تجافی. تجافی بارانه، باران اگه از ابر جدا بشه به اندازه هم یه قطره که از ابر جدا میشه یه قطره از ابر کم شده، اما از حق تعالی چیزی کم نمیشه چون خدا مرکب نیست، اصلا جز نداره که یه تیکه‌ای ازش جدا بشه. و معنی آیه اینه که اذا نسیت الاستثناء، اگه اون استثناء رو فراموش کردی، یادم رفت که بگم الا ان یشاء الله ثم ذکرت، بعد یادآوری کردم انک نسیته فذکر ربک، یادم بیفته که من کاری نیستم. متاکان از ذالک به مالوکن تذاکرن لذکرت هیبهی و هو تسلیم الملک و القدرت الی. یعنی چی؟ یعنی این که من این ملک و قدرت رو به اون تسلیم کنم. بله من قدمم و اصحاب الوظیفه بر میدارم، اما نه این قدم رو بدونم که من برداشتم نه نتیجه با من. و تغییر الافعال به اذن ای بمشه. و ازا کان الامر به ذکر مطلقا لم یتعین فی لفظ خاص. حالا چی فرمود؟ فرمود وذکر ربک، خدا رو یاد کن. گفت بگو لا حول ولا قوة الا بالله، یا بگو لا اله الا الله. گفت وذکر. وذکر چی میشه؟ عام میشه، مطلق میشه، قید نزد. نگفت وذکر به کدوم ذکر، گفت وذکر حالا هر چی گفتی. میفهمد چون که مطلق گفت وذکر، پس یه لفظ خاصی رو نگفت که حتما اون لفظ باشه. فالمندوب و الیه و ذکر او تعالی به شأن الخاص، اونی که مندوبه و مستعده ذکر الله به اون شأن خاصه. یعنی چی؟ یعنی الان من میخوام برم دکتر بگم یا شافی، اینجا الا ان یشاء الله من میشه یا شافی. میخوام آب بخورم بعد بگم یا صادق. مردم وقتی مریض میشن میگن ای خدا ما رو شفا بده، از خدا چی اراده میکنن؟ شافی. میگه خدا ولی منظور شافی. اگه بگه یا الله، تو الله شافی خوابیده، یعنی داره خدا رو به صفت شفا، چون هر زبان که مهم نیست، اون دلش چی میگه؟ دلش داره میگه شفا بده، خدا رو مؤثر در شفا میدونه، دستشو بالا کرده، از خدا شفا میخواد، پس او رو شافی میدونه، ازش شفا میخواد. حالا هر چی میگه، میگه الله، ولی در واقع اگه پرده بر کنار شما میبینید دلش داره میگه شافی، پس دلش داره شافی میگه. یه دست از دعاهام برای همین مستجاب نمیشه، چون دستش بالاست میگه خدایا پول، خب ولی دلش چی میگه؟ پولو برای چی میخواد؟ برای رفع گرفتاری. تو دلش داره میگه خدای رفع گرفتاری، به زبانش میگه پول، چون خودش تصور کرده که این پول رفع گرفتاری میکنه، اما خدا این پولو بهش نمیده، گرفتاری رو برطرف. یه دسته از دعا به این دلیل مستجاب نمیشه، چون مصداقی که میخواد با اون حقیقت که دلش میخواد دو تاست، خدا اون حاجت حقیقیشو میده، یعنی رفع گرفتاریشو برطرف. بله مثلا فرض کنی که من الان محلم و محله شلوغیه، بعد میخوام بشنم المیزان مطالعه کنم، نمیشه. بعد میگم که اگه یه خونه مثلا داشتیم یه محله خلوتی دو تا اتاق هم اضافه تر داشت، من میشستم المیزان رو با آرامش میخوندم یاد میگردم. میگم خدا یه پولی بده ما یه خونه بخریم. من نه پول میخوام نه خونه. چی میخوام؟ میخوام المیزان رو بخونم و بفهمم. خب ممکنه من وسط چهارراه بشینم المیزان بخونم بفهمم، ممکنه برم نوک قله کوه هم بشینم در اوج آرامش المیزان بخونم نفهمم. پس من فهم المیزان الان دارم از خدا میخوام، نه خونه و پول. اما خودم برای خودم نشستم راه تدبیر کردم، میگم خب پس الان اینجا این که من المیزان نمیفهمم چون کوچه‌مون شلوغه، بس باید خونه‌مو عوض کنم، بس باید یه پولی داشتی کلی پس گذاشتم کنار هم دیگه تا برسم به اون نتیجه. این است که من الان وقتی که زبانمو باز میکنم میگم خدایا به من پول بده، در دلم دارم میگم خدایا به من فهم المیزان بده، خدا با مقدمات من که برای خدا نباید تعیین تکلیف بکنم، که اون خودش تکلیف خودشو بلده. اینه که خیلی از دعاها به این دلیل مستجاب نمیشه. حالا اینجا میفرماید که وذکر ذکر، کدوم ذکر؟ هر امری ذکر خودشو داره به شأن خاص. سواء کان به لفظ الاستثناء و ان یلحق او بالکلام ان ذکر فلما یتم الکلام او یعید الکلام و یستثنا او یزمر الکلام ثم یستثنا ان کان فصل قصیر او طویل کما ورد فی بعض الروایات انه لما نزلت الآیات قال النبی ان شاء الله او کان از ذکر رو به استغفار و نهله. حالا میخواد بگه ان شاء الله، میخواد استغفار کنه یا هر ذکر دیگه. و یظهر مما مر ان ما ذکره بعضهم ان الآیه مستقله اما قبلها و ان المراد بالنسیانه نسیان او تعالی و مطلق النسیان. حالا اینجا یه مطلب مهمی رو توجه بدن. آیات قرآن و این فرمایش علامه است و عرض بنده است، آیات قرآن میشود در دل اون آیات قبل و بعد تفسیر کرد، مثل این تفسیری که الان شد که با توجه به آیه قبل تفسیر شد. میشود آیه رو مطلق بهش نگاه کرد، یعنی شما فرض کنید که این آیه خودش مطلقه، به قبل و بعدش نگاه نکنید. داره یه حکم میده، میگه وذکر ربک اذا نسیت، هر وقت خدا رو فراموش کردی خدا رو یاد کن. این دیگه ربطی به الا ان شاء الله نداره، این یه معنی دوم میشه، یه معنی ثانوی میشه. این اون معنی میشه که اول بحث براش یه پرانتز باز کردیم که گفتیم دوام ذکر. میفرماید که بعضی ها گفتن که آیه مستقل از ما قبله و مراد از نسیان، نسیان حق تعالی یا مطلق نسیانه. پس با این تماشا، این که عرض کردم یه قان فرمول تفسیری بودا، یعنی یه قاعده ای بود که علامه فرموده هازا بابون ینفت و منها الف باب. این یه دریه که اگه بازش کنی هزار تا در از این باز میشه. آخه یه موقع به شما یه کتاب میدن، یه موقع شما یه کلید کتابخونه میدن. کلید کتابخونه 100,000 تا کتابه، کتاب یه کتابه. یه موقع یه سی دی به شما میدن توش 500,000 تا کتابه. این که میگه الف بابی از ایناست که یه در هزار تا در از این باز میشه، اینا رو میگن قواعد تفسیری. این که از قواعد خیلی مهم تفسیریه. حالا من محلش هم یادداشت کردم، فکر کنم تو جلد 2 اینو فهمیده. چرا؟ چون اون تیکه به هم مربوطه. اما از این مطلبی که گفتیم مسئله عمیق تره.
ممکنه
آیه نمیشه ربط نداشته باشه. سلام علیکم. نگفتیم آیات ربط به هم دیگه ندارن. آیات به هم دیگه مربوطن. اما می شود یه آیه رو در دل آیات مربوطش تفسیر کرد، این یک. می شود از دل آیات مربوطش بیرونش بیاری یه تفسیر مطلق ازش بکنی. از این عمیق‌تر، یه آیه رو می تونی با قیودش تفسیر کنی، می تونی بی قیودش تفسیر کنی. یعنی چی؟ قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. علامه میگه قل الله یه معنی داره، قل الله ثم ذرهم یه معنی داره، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یه معنی داره، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون هم یه معنی داره. یعنی این آیه 4 تا حکم میتونه ازش بیرون بیاره. با آیه قبل بعدش هم مربوط میتونه باشه. اینو بهش میگن اجتهاد در تفسیر. این دیگه مثلا کار شاید الان ماها نباشه، اجتهاد در تفسیره. این خیلی کار داره. حالا یه نمونهش اینه، حالا آرام آرام میبینیم دیگه نمونه ها رو دیگه. نمونه الان یه نمونه است که شما میتونی این آیه رو در دل آیه قبل تفسیر کنی، میتونی این آیه رو مستقل بگی. پس معنیش اینطوری میشه وذکر ربک اذا نسیته ثم ذکرته. خدا رو یاد کن وقتی فراموش میکنی، میشه اون معنی که اول بحث گفتیم که من بالاخره از صبح که از خونه بیرون اومدم مشغولیات زندگی منو مشغول، حالا یه لحظه رو نشستم یه لحظه یاد هفته حالا میافتم. میگه اینو غنیمت بشمون، این ذکر رو نذار این درد بره از دست. اینو نگرش دار. البته قطعا این دوباره فراموش میشه، بالاخره من با شما رو برو میشم حرف میزنم، میخوام خیابون حرکت کنم برم یه کتاب بخرم. ما که دائم ذکر نیستیم که. یه دستان رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اونا در این تجارت و بیع هم از یاد خدا غافل نیستن. خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم در نمازن نه که دائم نماز بخونن، که یعنی دائم یاد افتاد. معنیش اینه خوشا آنان که دائم در نمازن. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر. حالا ما که اینجوری نیستیم که. ما چطوری میشه اونجوری بشیم با این آیه وذکر ربک اذا نسیت، یعنی هر وقت فراموش کردی خدا رو یاد کن. الان تو این لحظه لحظه یاد اومد، اینو میگن غنیمت بشمار این یادو، اینو نذار از یاد بره. حالا این اگه رفت دوباره تو نقطه بعدی که برگشت اون نقطه رو حفظش کن. وقتی این نقطه های نورانی به هم دیگه متصل میشن، این نقطه های نورانی هر کدومشون، ببین شما الان فرض کن که یه سوله خیلی بزرگ داریم مثلا 5000 متر، حالا یه دونه شمع روشن میکنیم، این یه دونه شمع یعنی که سوله رو روشن نمیکنه که، اما شما یه دونه شمع روشن میکنیم میذاریم اینجا، بعد تماشا میکنیم میبینیم مثلا 10 متر اون طرف دارم یه دونه شمع دیگه روشن افتاده روی زمین، میریم اون شمع هم برمیداریم اونم روشن میکنیم اونو میذاریم اونجا، میبینیم عجب 5 متر اون طرف دارم دوباره یه شمع دیگه افتاده. یعنی هر شمعی به اندازه خودش مسیر شما رو روشن میکنه، وقتی همه شمع ها روشن شد تمام سوله نورانی میشه. اینا مثل شمع هاییه که این لحظات ذکر که این لحظه منو نورانی میکنه، این لحظه من که نورانی شد ولو از دست رفت آن بعدی رو باید حفظش کنم. لذا میفهمید که وذکر ربک اذا نسیت شیئا من الاشیا و کذا ما ذکره و بعضهم بناء علی الوجه السابق ان المراد بذکره تعالی خصوص الاستثناء و ان طال الفصل و خصوص الاستغفار او الندم علی التفریط. بعضی هم گفتن که این فقط همون استثناست، بعضی گفتن استغفاره، میگه اینا هیچ کدوم درست نیست. کل و ذالکه وجوه هم غیر و سریده علیکم هستن و قل و قل اصا ان یهدی ان رفید اقرب من هازا رشدا، بگو که امید است که خداوند منو به راهی که رشدش بیشتر از این مسیر هدایت میکنه. حدیث الاتصال و الاشتراک فی سیاق تک سیاق تکلیف بین جمل الآیه یقضی هنا اذن ان تکون الاشاره هازا الی الذکر بعد النسیان، یعنی عسا ان یهدی یعنی ربی الاقرب من هازا، هازا یعنی ذکر، امید است که از این حالت هم به یه حالت رشدیافته تری برسم، به یه حالت نورانی تری برسم. بله.
ولی ما بگیم از خدا بخوایم یا همون یاد خودش؟
نه، خواستن یعنی چی؟ همین وجود شما همش خواسته بود. البته منافاتی نداره که به زبان بیاد. اینم یه مرتبه شه. مرتبه حقیقیش مال دله. اما به زبانم اگه بیاد اشکالی نداره.
آخه این دو تا جدا میشن از هم. ما میخوایم هر لحظه خدا رو یاد کنیم، هر لحظه رو یادش بیاریم. ولی میخوای یه چیزی رو بخوای، دو تا جدا از همه. اون برای خواستن دیگه. یاد خدا جدا، ولی خواستنش هم باید جدا باشه.
یعنی چی خواستن جدا باشه؟ الان اینجا اصلا بحث خواهش نیست. میگه بگو، یعنی این بگو یعنی این چیزت باشه، روش زندگیت باشه. روش زندگیت این باشه که در نظر داشته باشه که او میتواند از این مسیر هم منو مسیر بهتر از این هدایت کنه. این عقیدت باشه.
این عقیدت باشه.
که این فراموشی راهش همین این آیه است. وذکر اذا نسیت، یعنی اگه کسی دست برنامهش، ما الان برنامه‌ای نداریم که هر وقت یاد خدا اومد اصلا برنامه برای آوردن یادش نداریم، اما وقتی از صبح برنامه‌مون این باشه که اگر در پیچ و خم زندگی دوچار فراموشی شدیم یه لحظه که کلید خورد این لحظه ذکر رو حفظش کنیم، میگن صوفی آن است که ابن الوقت باشه، یعنی از این دمی که الان توش استفاده کنیم. این یادی که الان اومده رو نذارم از دست بره. حالا قطعا این از دست میره، دوباره آن بعدی که یادم میاد اونو نذارم از دست. این میشه راهش. اون وقت شما ببینید اینا نقطه های نورانیه که به هم دیگه وصل میشه. ما چون به این آیه عمل نمی کنیم، خداوند یه حکم واجب برامون آورده که به این آیه عمل بکنیم، اون نماز. لذا بهترین دستورالعمل برای ساخت انسان نماز. نماز جز این آیه است. یعنی این آیه مصداق قوی ترین مصداقش نمازه. نماز چیه؟ نماز تو 5 تایم از تایم های زندگی ما برای ما یه اوقاتی رو گذاشتن که اون اوقات یاد خدا بشه. حالا میخوایم این نمازمون نورانی بشه. این نماز خودش وذکر ربک اذا نسیته. منتها خب ما چون به لوازمش عمل نمی کنی برای ما نمازمون آثار نداره. چون ما تو نمازم همه ذهنمون آشفته است. ما اصلا ذهنمون این بعضی دیدین تو خیابون پیرزنان پیرمرده راه میرن خرط میزنن با خودشون بلند بلند، ما هممون جوری هستیم، ما فقط به زبون نمیریم، ما هممون تو خیابون داریم بلند بلند تو مغزمون با خودمون حرف میزنیم. غیر از اینه یه لحظه ما مغزمون متوقف نیست، یعنی در مغز ما، در ذهن ما یک لحظه سکوت برقرار نیست. ما عین دیوونه‌ها داریم دائما به خودمون حرف میزنیم. عین دیوونه‌ها نه، عینش هم برده. واقعا این خودش دیوانگی دیگه. یعنی تو خیابون راه بره به خودش حرف بزنه. چرا دیروز اینو من گفتی؟ چرا اینجوری شد؟ ما میگیم بود دیوونه است. ما خودمون الان اینجوری هستیم. حالا اینا یه راههایی داره. راههاش چیه؟ چرا ما اینطور آشفته ایم؟ چون ما تمام مجاری ادراکیمون بازه. از همه‌شون سمی‌تر این دهانه. یعنی ما چون زیاد حرف میزنیم، حرف زدن زیاد آشفتگی ذهنی میاره. شما الان بریم با یکی بشین 3 ساعت حرف بزنیم، بعد خودتون رو بررسی کنیم ببینید چه وضعیت گیره که بعدش بلافاصله بایستی نماز بخونیم. ببینید تمام ذهنتون متوجه اون حرفایی که اون 2 ساعت به اون طرف داشتیم میزدیم. پس این یه مجراست. ما از این مجرا درسته علی الظاهر داریم یه چیزی رو پرتاب میکنیم، ولی بالحقیقه داریم مثلا یه رودخانه‌ای داریم آب گلالود وارد ذهن اون میکنیم با این تکلمی که میکنیم. دومی مجرای ما که باز داره مثل یه رودخانه آب گلالود وارد ذهن اون میکنه اینه، این گوش ماست. مجرای سوم اون این چشم ماست. خب ما از طریق این مجاری ادراکمون رو تغذیه میکنیم. ادراک ما توش قوغاست، این دیوونه ها در حال حرف زدن با خودشه، هیچ لحظه ای هم ساکت نیست. اینه که ما اصلا حال ذکر نداریم. بعدم که میخوایم نماز بخونیم تا میگیم الله اکبر شروع میشه، مثل سیل میاد اینا، مخصوصا اون موقعی که میخوایم نیاد. اینم شیطان هم قطعا تو این کار عرض شد که تأثیر داره.
ولی که بخوانیم توجه میدیم خیلی از اینکه
اصلا این نماز باشه، فقط همین سیلی توجه معنی بکنیم کافی نیست. حالا من به شما عرض میکنم، از رسول خدا پرسیدن که ما وقتی توی جلسه شما هستیم خیلی حال خوشی داریم، ولی وقتی میریم بیرون حالمون دوره همونجوری میشه. حضرت فرمود لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگه تکثیر در کلام و تمریج در قلوب نبود، آنچه را که من میدیدم میدیدید، آنچه را که من میشنیدم میشنیدید. تکثیر در کلام یعنی زیاد حرف زدن، تمریج در قلوب نتیجه تکثیر در کلام. تمریج در قلوب یعنی چی؟ یعنی همون سیل افکار ما که همینطوری داره مرج البحرینی یلتقیان داره موج میزنه تو ذهن ما. لذا دستورالعملش کنترل زبانه.
ببخشید یه لحظه می‌خواید تعریفی از ذکر هم
بفرمایید. ذکر یعنی یاد قلبی. الان شما یاد یه شخصی هستید، هیچ اسمش هم به زبان نمیاد.
یعنی حتما باید تصور کنیم که اون حالا بلا تشبیه اون موجودیت خدا رو حس کنیم.
بله.
یعنی که نه انجام یک عمل باید خوشنودی خدا بشه، خودش ذکر.
ذکر متوقف بر معرفته. ذکر متوقف بر معرفته. حالا بذار من این عرض کنم که جواب شما گفته بشه. این مطلب خیلی عمیقه، اینو توجه بفرمایید. راه دوام ذکر چیه؟ یکیش این بود، ولی از این یه راه نزدیکتر داره. شما نسبت به یه موضوعی دائم ذکرید، اون چیه؟ خودتون هست. یعنی شما هیچ وقت خودتون از یاد خودتون نمیرین. انسان در هیچ حال، آدم ممکنه از دست خودش غافل بشه، از پای خودش غافل بشه، از مثلا عرض شود که چشم خودش غافل بشه، از گوش خودش غافل بشه، اما از خود خودش، اونی که بهش میگه من، که پیش خودش حاضره، هیچ وقت غافل نمیشه. خودش همیشه نزد خودش حاضره. پس انسان نسبت به یه موضوع یعنی خودش دائم ذکر. این هست. خب خودش یه زمینه لاینفک داره، یه زمینه لاینفک، یعنی یه زمینه داره که هیچ وقت این زمینه ازش جدا نمیشه. اون چیه؟ زمیمه یه لاینفک انسان، اون فقر. فقر زمیمه یه لاینفک انسان. یا یانس انتم الفقراء الاله. در مراحل مختلف زندگی هم خدا اینو به انسان نشون میده، گرچه شیطان میاد این انسان از فقر خودش غافل میکنه، ولی انسان اگه حقیقتا تعمل در حالات خودش بکنه میفهمه که فقیره، هیچ کاری از عهده‌اش نمیاد. اصلا همین فقر هم هست که ما رو به حرکت میندازه دیگه. ما الان چرا اومدیم اینجا؟ احساس نیاز میکنیم. چرا کار میکنیم؟ احساس نیاز میکنیم. ما همش در به خاطر احساس نیاز داریم حرکت میکنیم. این نیاز نداشته باشیم که حرکت نمیکنیم. مثلا ما نیاز داریم به مدرک دکترا، میریم درس میخونیم. ما نیاز نداشتیم که درس نمیخوندیم که. اون مدرک هم برای یه نیاز دیگه نیازش داریم. نیازها بعضی متوسط، بعضی نهایی. چرا کار میکنیم؟ به پولش نیاز داریم. چرا علم یاد میگیریم؟ یا میخوایم مثلا معروف بشیم، نیاز به معروفیت داریم. یا مثلا احتیاج به معنویت داریم. یا مثلا شنیدیم یه بهشت و جهنمی هست که از اون بهشت و جهنم میترسیم. خلاصه در نهایت ما نیاز داریم، به خاطر نیازمونه که کار میکنیم. ما فقیریم. حالا این فقر لازمه لاینفک که ماست، از ما جدا نمیشه. خیلی خوب، شما وقتی که الان تشنتون میشه، اگه یه کمی تشنه بشین چی کار میکنه؟ یه کمی تشنه بشه، یه کم بیشتر بشه چی؟ حالا خیلی زیاد بشه، حالا اینقدر بشه دیگه نتونین تحمل بکنین، میشین سر کلاس، بلند میشین میرین از کلاس بیرون. یعنی تشنگی وقتی به یه نقطه‌ای میرسه، لاجرم شما رو به سمت آب میکشه. این فقر رو اگه واقعا انسان درک بکنه که بفهمه از جمیع جوان فقیره، این فقر متوجهش میکنه به چی؟ به سمت رافع فقر. حالا من اگه الان تشنه شدم، یاد آبم، هرچی تشنگیم زیادتر میشه یاد آب در من زیادتر میشه، منتها وقتی آب میخورم تشنگیم برطرف میشه. اگه من یه تشنگی داشته باشم که هیچ وقت برطرف نشه، هیچ وقت از یاد آب غافل نمیشم، لذا دائم و ذکر میشم نسبت به آب. انسان یه زمینه لاینفک داره به نام فقر، یا اگه الناس انتم الفقراء الی الله، در تمام ابعاد وجودیش، از اصل وجودش گرفته تا صفاتش تا افعالش، فقیر الی الله. لذا اگه به این فقر خودش توجه بکنه، دائم ذکر میشه. این حال انبیا و اولیاست. انبیا و اولیا رو شما حالاتشون رو مطالعه اگه بکنید اینجوری بود. حالا اینجا میفرماید که حاز ول معنا، معنی آیه این میشه ورجو ان یهدی اگر آسان. شما همیشه در حال تند اومدن شما اصلا میادم نشاط پیدا میکنم به حالت نشاطی وارد میشه.
این هم میگن مال خود آدم نیست، خود
معلومه خود
نه نشاطه
همینطوره. میفرماید که ول معنا، چشم اینو تا آخرش برم، ورجو ان یهدیه که ربوکه الا امرن و با اقرب و رشدن منن نسیان. معنی آیه این میشه که امید داشته باش که خداوند تو رو به چیزی که مقام رشد نسبت به نسیان بعد از ذکر راه نمایی کنه. ببینید الان مسئله چیه؟ نسیان، ذکر، دوباره نسیان، دوباره ذکر. از این هدایت یافته تر چیه؟ این خودش هدایته که شما بعد از نسیان ذکر الله داشته باشی. اما از این بهتر چیه؟ انقدر این ادامه پیدا بکنه تا تبدیل بشه به دوام ذکر. اگه کسی یکم اینجا بتونه مجاهده بکنه، خدا بهش توفیق مجاهده بده، این نسیان بعد از ذکر، نسیان بعد از ذکرش آرام آرام تمام اوقاتشو پر میکنه. خدا رحمت کنه آسد علی آقای نجفی رو، من ازشون سوال کردم، 18 سالم بود اون موقع، نمیدونم خیلی سال پیش میشه، اون موقع ازشون سوال کردم که گفتم آقا شما اگه به جای مولودی چیکار میکردی؟ گفت که یه جمله مقدمتا گفت که حالا به این جلسه ارتباط پیدا نمیکنه، از خودش یه چیزی گفت، بعد گفتش که راه شما اینه، گفت راه شما اینه که اوقات نماز رو حفظ کنید. گفت این اوقات نماز نورانی اگه شد، تمام لیل و نهار انسان رو میگیره. آقای پدر آقای قاضی که شاگرد میرزا شیرازی بوده، وقتی از نجف خواست بیاد به تبریز، رفت خدمت جناب میرزا، گفت آقا من دارم میرم، یه دستور العملی به من بدید. آقا گفت یه ساعت رو در شبانه روز برای خودت بذار، یه ساعتی رو، یه ساعت نه، یه ساعتی رو، آقا ساعت یعنی یه ساعت، ساعتی یعنی مثلا یه دقیقه، یه ساعتی رو برای خودت بذار. بعد از چند سال یه ده از تبریز رفتن به سمت نجف، میرزا حال ایشون رو سوال کرد، گفت ایشون مثلا چطور احوال پرسی کرد؟ گفتن آقا اون ساعت که شما گفتی شده 24 ساعت، یه ساعت که گفتی شده 24 ساعت. گفته بود یه ساعتی رو برای خودت بذار. ما این ساعتی برای خودمون نیست، همه ساعتمون برای کارهای دیگه است. من یه تعبیری دارم، این مال خودم، حالا نمیدونم اگه کسی دیگه گفته باشه، این مال آخه مال صدر میگه، این حرف من زدم، کسی قبلا نگفته. میخوام بهش اشکال کنم، میگم فلانی هم گفته، فلانی هم گفته، میگن اینطور ربطی نداره. خب این برای اولین بار به ذهن خودش اومده، حالا برای دیگری هم گفتهش، حالا این به ذهن خودم اومده. ما یه مضافی داریم که مضاف الیهش ماییم، مثلا خانه من، خانه مضاف من، مضاف الیه خانه من، ماشین من، همسر من، فرزند من، مدرک من، مقام من، حزب من، ما همش دنبال اون مضافاییم، هیچ وقت اونقدر به این من نمیرسه. یعنی ما تمام اوقات شبانه روزمون دنبال اون مضافه داره میگرده، یعنی خانه و ماشینه و همسره و فرزنده، هیچ وقت نوبت به این من بیچاره نمیرسه. اون گفته بود یه لحظاتی رو برای خودت بذار. حالا اینجا میفهمید که
اونا تو تشکیل این مرد
چیا؟ بله اونا به اندازه اضطرار باید بهشون پرداخت، نه اینکه تمام لیل و نه، چون اونا باید در خدمت من باشن، نه من در خدمت اونا. اگه من خودمو از بین ببرم به خاطر خانه من، این پسندیده است؟ خانه باید نوکر من باشه، نه من نوکر خانه. پول باید نوکر من باشه، نه من نوکر پول. اگه اینا جاش عوض بشه میشه این موضوع بحثم. من خدا، خدای منی داره که همه عالم پر کرده، اون مضاف نداره، خدا چیزی بهش مضاف نمیشه.
نه
اگه میگه من عارف شدم و فنا رسیدم و فقط خدا دیدم، من اون موقع
عارف دیدم. عارف اونیه که وقتی که به حقیقت میرسه، حقیقت عرفان فناست.
اینو منظورش همینه، اون لحظه میشه خدا همه چیزی.
خب اون مال ما نیست، ما الان هنوز تو اون مرتبه نیستیم.
مثلا
ما قبل از اون که به اون مرتبه برسیم، ما خودمون رو دوست داریم. اگر ما میریم دنبال خونه، به خاطر خودمون این کار میکنیم، چون خودمون رو دوست داریم. چرا من دنبال خونه شما نمیرم؟ چرا من دغدغه تحصیل فرزند شما رو ندارم، دغدغه تحصیل فرزند خودم رو دارم؟ من با من کار دارم. به خاطر همین من، حالا من پرده رو برای من انبیا زدن کنار، میگن این منه اصله، مصداق عوضی نری راهو، راهت اینه، این منه جاودانه است، برو دنبال زندگی جاودانه این من. خونه خوبه ولی خونه جاودانه خوبه، دنبال اون برو، این خونه موقت هم درست میشه. اون منه میدازه تو اون مسیر، بعد تو اون مسیر که جلو میرم، اونجا میرسم به اونجا که به یه نقطه میرسم که میبینم خود این منم باره، بعد بندازمش اونجا. وقتی رسیدم میندازمش با دست توبه داری.
ما برای اینکه بچه ها به صورت این فریضه عادت هم از این عاشق بکنه، آیا لازمه که مثلا من برای شروع به بچه همه تذکر هی نه ها منظور یعنی تذکر بدم که الان نماز صبح شما بزن کنه بزن کنه
بزن
کنه بزن کنه خودش خواست بیاره.
داریم راجب انبیا، راجب اسماعیل صادق الوعد که کانه یعمر و اهله به صلات و زکات، کانه یعمر دائما امر میکرد خانواده‌شو به صلات و زکات. تو فشار بهش نمیاری، با تذکر بده. گاهی وقتا هم تذکر مثلا زبان شیرین اگه باشه بهتره. من بعضی وقتا پسرم نماز که میخواد بخونه، عرض شد که با زبان طنز باشه حرف میزنه، میگم خیلی خدا رو شرمنده نکنی، اینطور تون تون میخونی نمازو، میگم تونتر خون خدا شرمنده میشه، کولاک کردی اول صبح. با زبان طنز گاهی باشون حرف آدم بزنه، مثل که نتیجه بهتر میگه. بالاخره تذکر اشکال نداره.
آخه ببخشید، گاهی اوقات من مثلا گفته میشه که شما همین که به ایشون روشن کردید یه وظیفه‌اش الان تکلیفش رو بخونه، همین کافیه، الان میدونه.
نمیدونم. راجب اسماعیل صادق الوعد اینطوری میگه. میگه کان یعمرو. کان یعمرو. یعنی کارش دائما میگفت. تذکر میگه. تذکرش که بعد اینقدر گفت و اثر بذاره. اگه لحظه کرد باید ولش. اگه ما از راه نامناسب وارد بشیم بچه لحظه میکنم. اگه لحظه کرد باید ولش. بالاخره یه سال دیگه درست میشه، آدم که شد خودش برمیگرده نمازشو قضا میکنه. بله؟ بله همینطوره. بهترین تربیت، تربیت عملی. تربیت عملی بهترین تربیت.
نماز عملی
وظیفه مهمه.
اگر مشکلی خانوادگی پیش بیاد چی؟
نماز اول وقت مطلقا حسنه نیست. نماز اول وقت به شرطی که وظیفه برش مقدم نشه. تشخیص وظیفه رو انسان خودش میدونه.
یه سوال کاربردی بکنم. ما مثلا یه ساعت رو به وعده کردیم جلسه ساعت 11 و مثلا از اون ساعت
جوابش رو قبل از اینکه بفرمایید بگم.
بعد طرف 11 رو بهش شده مثلا 12.
یعنی اون دیر اومده.
اون دیر اومده. بعد اسمم
نمیاد. اون دیر اومده.
بعد 12 اومده. بعد همه منتظر بودن که ایشون یا تشریف فرماشه دیدم اومده. حالا میخوام بریم تا چون بعد از اونم یک کار واجب تری
اینجا مشکلات مدیریتی هم حل میکنیم.
نه این چون بعضا
از ما تاییدیه بگیریم اینا رو
بزنیم. نه مورد اختلاف بوده. بعد طرف اومده اومده خودتون ما بشین اول جلسه وعده که با مردم کردی بعد از این برو به نماز بپردازیم.
اون وظیفه‌ش اینه که به وعده‌اش عمل کنه. اونی که دیر اومده نماز اول وقت. اما حالا اگه اون بیاد بگه که نماز اول وقتتون رو ول کنیم من میخوام صحبت کنم، بعد بگید میخواستی سر وقتیه، شما میتونی بری نماز اول وقت بخونی. نه میتونی این کارو کنی، میتونی هم بشینی اگه لازمه تره حرفمون. حالا اینو دیگه گیرش نمیاری یه جایی بشینی. حالا من یه چیزی عرض کنم. آقای رجایی خدا رحمتش کنه گفته بود به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. خب همین حرف اشتباه ایشون و همین ناراحت نشید امام گفته بود. امام فرمود یعنی چی به نماز نگوی کارم به کار بگوی نماز دارم؟ نماز واجب موسعه، کار مردم واجب مزیده. طرف بلند شده از شهرستان اومده اینجا الان با مصیبت و ترافیک و تره ترافیک و اینا زسته ساعت 12 زور رسیده همه داره، حالا میگه آقا نماز داریم برو تا ساعت 1. همین حرف نادرست باعث شده که از 30 سال به الان انقلاب شده 30 سال ادارات ما تا ساعت 12 کار میکنه. غیر از اینه شما الان ساعت 12 بعد میشه نماز نهار بعدم دیگه میری دیگه تعقل حقه دیگه راه نمیاد. نماز واجب موسعه، کار مردم مقدمه بر نماز، اونم تو این اوضاع زندگی. تو این تهران بالا شده از اون برای تهران تا این برای تهران اومده ترافیک و اعصاب خورد و حالا رسیده حالا میگه من نماز اول وقتمو بخونم. این نماز اول وقت میزنن تو کمرش. من این پسرم نماز که میخونه سری جا نمازشو جمع میکنه میره. بهش گفتم تو این روایت رو خوندی؟ چون میگن خدا بعضی از نمازا رو نگاه میکنه میزنه تو سر آدم. بهش میگم زود برو تا نزنن تو سر، چون این نماز الان سری اونم چه میره. آقا اسلام دین عقله. اسلام دین عقله. بله کار که هیچی. الان مادرتون میگه بشین اینجا با من حرف بزن دلم تنگی، شما میگه نه من میخوام نماز اول وقت بخونم، اینو میزنه تو کمر من، این نماز شما رو به کمر من میزنه. دیگه اون نیست. نه مادر بگی که از اذان ظهر تا اذان مغرب داشتیم با من حرف بزن دلم تنگه، این دیگه نمیشه. ما قاعده داریم چون نماز واجبه بالاخره باید خون. حالا یک کدوم مادری آخه میگه بشین تا غروب با من حرف بزن؟ محسونه که حالا این الان نشسته اینجا، الان این احتیاج به دکتر داره، این مریضه، حالا من میخوام نماز اول وقت بخونم. نماز اول یه کسی گفته بود که من 30 سال نماز اول وقتم قضا نشده. یه آدم رندی گفته بود من دیگه به تو اقتدا نمیکنم، تو عادل نیستی. این به عنوان یکی از کمالات خودش گفته بود، گفته بود من دیگه پشت سر تو نماز نمیخونم چون تو عادل نیستی. تو این 30 سال یه کوری پیدا نشد تو از خیابون میخوای ردش کنی دیر برسی؟ مگه میشه تو 30 سال یه کوری پیدا بشه تو از خیابون میخوای ردش کنی دیر برسی؟ معلومه تو عادل نیستی دیگه، پشت سرش نماز نمیخونی.
شما تو مجلس الان ساعت 12 از اون ما طرف میاد برای ملاقات کلی کار داریم، من با همین یک کلمه یک تایمز فکر کنم نماز اول وقت اولاس بر هر کاری کار مردم ول میکردم. خب طرف اومده اونجا وایساده کار مردم ول میکردم مثلا نماز. بس چون فکر میکردم چون مثلا شما شنیده بودم بزرگان هم نماز اول تاکید به نماز اول و خواهم بگم ببینید یه
شما معلومه اینجا خیلی گیر میدی به اشخاص. از این مطلب من فهمیدم شما به اشخاص خیلی گیر میدی.
چرا؟
خیلی من فهمیدم دیگه.
این
مدیریت بر دل ها باید باشه.
تو مدیریت میگم بحران رهبری.
خب واقعا مدیریت نیرو یه کار خیلی سخته و یه هنره، باید توفیق میکنم که یه کسی بتونه مدیریت نیروی انسانی داشته باشه، خیلی کار سخته.
آقا بودم نیتو داشته برای این سکوت اینجا مراقبه کلام خیلی دارن تاکید میکنن عرب توی این های دیگه سکوت و مراقبه که سکوت کنید و حداقل یک ساعت هم یک دقیقه هم شده که شده خداوند رو بشنوید هم میتونه تاثیر بذاره.
ما با عرض شد که ادیان دیگه کاری نداریم، اونی که ما میگیم سکوت میدونم الان روش های مختلفی هست، این تی ام و نمیدونم چی و چی. عرض شد که ما نه سکوت داریم نه حرف زدن، ما یه فرمول داریم رضای خدا. بعد ببینیم رضای خدا چیه اقتضام. این میشه فرمول رضای خدا اقتضام میکنه من جرف بزنم یا سکوت. این لازمش اینه که من با خودم تمرین کنم اغراض شخصیمو بذارم کنار. اگر من اغراض شخصیمو بذارم کنار فرمولم میشه رضای خدا. وقت رضای خدا رو در نظر داشته باشم اینجا باید حرف بزنم، یه جا باید حرف بزنم، یه جا باید سکوت کنم. این عبارت آخرم بخونم. میفرماید که پس معنی آیه این میشه که از این راه به یه راه بهتر، یعنی از این راه نسیان بعد از ذکر، ذکر بعد از نسیان، به راهی که میشه دوام ذکر. فیکون من قبیل آیات دائیت لهو الى دوام ذکر. پس این آیه شبیه آیات دیگه میشه که به دوام ذکر دعوت میکنن. مثل چی؟ مثل وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. خدا رو در جانت با تضرع، تضرع باب تفعل. بچه چه داره شیر میخواد؟ زر یعنی لبن یعنی شیر. بچه وقتی شیر میخواد چجوری شیر میخواد؟ همچین گریه میکنه که همونجا درجه خلاصه به دادش میرسن. میگه با این حالت خدا رو بخوام. وذکر ربک اولا فی نفسک، میگه همچین داد بزن صدات بره کربلا. این اصلا منشأ دینی نداره. مثلا از بند جگرت بگو یا حسین، این منشأ دینی نداره. خب صدات بره کربلا رو معنوز نبودیم یعنی چی؟ چجوری میشه صدات کربلا بره؟ قرآن کریم میگه فی نفسک در جانت با تضرع و پنهانی، دون از جهر من القول، داد نزن. مدعا میگن داد بزن. بالقدوب و بالآثار، شب و روز، صبح و غروب. صبح و غروب یعنی دائما، نه اینکه صبح و غروب. فلا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. و ذکر و شی کلمان، این خودش ذکر، خود این ذکره که الان آدم تو خلوات خودش بگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. خود قرآن ذکر، یعنی همین آیه رو بگه این خودش ذکر. اینو بگه در جان خودش بچرخونه این آیه رو، چون این نوره دیگه. یه فرمایش آیت الله جوادی دارم خیلی جالبه، میگه کلمات اهل بیت، حالا قرآن هم هست، اینا نوره. شما به زبان که بیاری زبانت نورانی بشه، بهش فکر کنی فکرت نورانی میشه، به دلت بشینی دلت نورانی میشه. منتها بعد وقتی این میاد تو، این نور رو بعد انقدر آدم بچرخونه تا بشینه روی دل. وقتی نشست دیگه بیرون نمیره. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول بالقدو و الاصال ولا تکن من القافلین. و ذکر الشی کلما نسیه ثم ذکره، این کل بحث توی یه جمله است. این که اگه ما یادمون رفت یاد کنیم، دوباره یاد کنیم، دوباره یاد کنیم و این حالت رو حفظ کنیم کررتن بعد کرره، من اسباب دوام ذکر. این خودش یکی از راه های دوام ذکره. بله همونه، فرق نمی کنه، اونم میشه ذکر. الله هم بله. خدا رو یاد کن یعنی چی؟ خدا رو یاد کن چه معنی داره؟ خدا ما رو یاد میکنه چه معنی داره؟ یعنی خدا یاد ما نیست ما رو یاد میکنه؟ نه، من الان میرم مسافرت به یاد ایشونم، یاد من چه آثاری داره؟ سوغاتی براش میارم، این میشه آثار یاد من. آثار یاد خدا اینه. خدا مگه کسی رو فراموش میکنه؟ تو قیامت بهشون چی میگن؟ میگن که یه رب لما اشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدای چرا منو کور معشور کردی؟ من که بینا بودم. میگه کذالک اتت که آیاتنا فنسیت و کذالک الیوم تنسا، تو آیات ما رو فراموش کردی، امروز هم ما تو رو فراموش میکنی. خدا مگه میشه کسی رو فراموش کنه؟ الان این آیه رو شما بذار کنار این آیه، لا یعذب عن علمه مثقال ذره، یک بنزه سر سوزن از علم خدا غایب نیست. پس چطور اینجا میگه ما تو رو فراموش میکنیم؟ یعنی نتیجه فراموشیه، یعنی آثار فراموشی اینه که من اگه ایشون رو فراموش کنم از من خیلی بهش نمیرسه. این نتیجه در خدا هست. اگر خدا بنده ای رو فراموش کنه از خدا برکتی به این بنده نمیرسه. حالا اونجا میگه وذکرونی اذکر کن، منو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. یعنی اگه به یاد من باشید آثار یاد من نصیب شما میشه. آثار یاد من چیه؟ آثار فراوان داره. مثلا یکی از آثارش اینه، میگه که الذین، میگه مردم بهشون گفتن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم، همه مردم بر علیه شما اقدام کردن بترسید، فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خب اینا گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خب چیش نتیجه؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، خدا یه نعمت و فضل بهشون داد که سر سوزنی سوء به اینا نرسید. این میشه آثار گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. پس شما میگی حسبنا الله و نعم الوکیل، آثارش اینه که فانقلبوا بنعمت، شما میخوای هیچ ضرری نبینی، بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. شما میخوای غم و غصه از دلت بره، بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چرا؟ چون بعدش خدا گفته فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. اینا آثار ذکر، هر ذکر با خودش یه آثاری داره. قرآن کتاب ذکر. بله بله، نسیان اینجا، چون اینجا ابزار نسیان وجود داره، اینجا ابزار نسیان است، اینجا ابزارش دیگه نیست، اینجا بدن و حالات بدن باعث نسیان میشه.
ذکر لا اله الا الله، استادی حالا صحبت کردن گفتن توی این ذکر از دست عظمت داره، سعی کنید استفادهش نکنید، بخاطر اینکه وقتی میگید لا اله الا الله و خود نمخورش میاد، شما هیچ کسی رو و هیچ چیزی رو نمیخواید بجز خدا. بعد اگر میگید مثلا عزیز شما از دست رفت و اینها بعد سختی داریم، در حقیقت این بخاطر اینه که اون ذکر زیاد استفاده کردی و استعمال کردی.
این فرمایش ایشون با فرمایش با گفته قرآن کریم منافات داره. قرآن میگه، رسول خدا میگه قولوا لا اله الا الله تفلح، قرآن میگه بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید، اون میگه نگید لا اله الا الله. بله ذکر عددی، ذکر عددی رو ما مجاز نیستیم بگیم. مثلا ما مجاز نیستیم که لا اله الا الله به من یه ذکر انتخاب کنیم بعد مثلا روز 100 تا بگیم لا اله الا الله، اینو ما مجاز نیستیم. اما بگیم لا اله الا الله به معناش توجه داشته باشیم اشکال نداره. اگر یه استاد کاملی داشته باشیم اون استاد کامل به ما ذکری بده، ولی از کار اگر ما از ذکر عددی نگیم نه اشکالی نداره، همه ذکر ها مفیده. بله بالاخره ذکر موثره، در تأثیر ذکر هیچ شکی نیست. حتی شما اگه ذکر غلط هم بگید تأثیر داره، منتها ذکر مثل قیچی میمونه. من الان این قیچی تو دستمه، چیکار میکنم با این قیچی؟ با این قیچی موامو کوتاه میکنم، خب سر و صورت هم مرتب میشه. این قیچی رو میکنم تو چشم کور میشه، گوشم رو باش میبرم. تا این قیچی تو دست کی باشه؟ این که میگن ذکر باید استاد داشته باشه، چون ذکر قیچیه. البته یه سری اذکار عمومی داریم که اینا هیچ عرض شد که ما ذکری ما داریم که این ذکر مثل آچار فرانسه است. یعنی شما برای فقر، برای بیماری، برای رفع مشکلات، برای معنویت، هر چی میخواییم بگیم، هر حاجتی داریم این ذکر کار میکنه. عدد هم نداره، هر چند داره تو میخواد بگیم، ضرر هم نداره، 24 ساعت بگیم، روزی یه دونه بگیم، هیچ ضرری نداره. تنها ذکری که همه کار است و هیچ ضرری نداره این صلوات بر محمد و آل محمد.